بود. در خدمت شما عزیزانیم، در حالی که به ساعت 20 میرسیم، از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه اکنون آینده توجه کنید.
این صدای آینده است.
هوش، سرعت، پیشرفت.
ما لاجرم باید خودمون رو به روز نگه داریم. هوش مصنوعی جایگزین انسان نخواهد شد. انسانی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند جایگزینش خواهد شد.
همه سازمان‌ها روزی به این درک خواهند رسید که تحول دیجیتال نسخه همشونه. فقط اون روز دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. خوش به حال اونهایی که زود متوجه میشن.
و اکنون آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. من کیانا فرعی هستم و به اتفاق و تهیه کنندگی محمد رضا زمانی در و اکنون آینده میخواییم راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم و ببینیم در آینده‌ای که شاید به همین نزدیکی باشه و اکنون باشه چه اتفاقی قراره رقم بخوره. در این قسمت میخواییم راجع به روباتیک و سخت افزارهای هوشمند صحبت کنیم، ببینیم نقش هوش مصنوعی در ربات‌ها و اتوماسیون یا کارهایی که مربوط به در واقع فرایندهای مختلف هست در صنعت چطوره، ربات سوفیا چیه و آیا میشه برای یک ربات شهروندی در نظر گرفته بشه یا خیر. دعوت کردیم از دکتر امین رمضانی، پژوهشگر ارشد علوم شناختی و هوش مصنوعی. دکتر رمضانی خیلی خوش آمدید به و اکنون آینده. و اینکه به نظر شما برای یک ربات میتونیم یک شهروندی در نظر بگیریم؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم. راجع به موضوع روباتیک اگه بخوام صحبت بکنیم، باید اول جایگاه ماشین ها رو در زندگی انسان ها در نظر بگیریم و ببینیم اصلا حضور این ماشین ها چرا وارد زندگی ما شده و چه نقشی رو دارن ایفا میکنن برای ما. از ابتدا خب افراد خودشون داشتن کارهای خودشون رو با دست انجام میدادن، چه بحث کشاورزی چه حالا کارهای مختلفی که داشتند، ولی از یک جایی به بعد طبیعتاً برای اینکه سرعت کار بیشتر بشه و دقت افزایش پیدا بکنه، ماشین‌آلات صنعتی کم کم وارد این حوزه شدن و تونستن حجم بزرگی از بازار رو تصرف بکنن. ما توی موضوع اتوماسیون مخصوصاً برای اینکه بتونیم کارها رو به صورت مکانیزه‌تر دنبال بکنیم و این مسیر رو بهتر و دقیق‌تر پیگیری بکنیم، تلاش کردیم اینها رو به سمت هوشمند شدن ببریم و کاری بکنیم که ماشین‌آلات بتونن بدون دخالت انسان نقش خودشون رو به نحو احسن ایفا بکنن. روباتیک هم در واقع یکی از همین ابزارهاست که اومده و تلاش می‌کنه که حالا به سکتور خیلی کوچیک‌تر و تجاری‌تر این کار رو در زندگی روزمره ما پیاده بکنه. ما نمونه هاش رو میتونیم توی ربات در واقع پستچی که الان جدیداً خیلی مطرح هست در سطح جهانی ببینیم. ربات های انسان نمایی مثل همین سوفیایی که بهش اشاره کردید رو داریم. بله. که دارن تلاش میکنن یک ربات رو حتی در قالب و در ظاهر یک انسان وارد زندگی ما بکنن و ما بتونیم با یک ربات تعاملات انسانی هم تا حدی برقرار بکنه. حالا اینکه چقدر این موضوع موفقیت آمیز باشه یا نه، این جای بحث داره، ولی تا الان مسیر خیلی خوبی رو طی کرده و امیدواریم که بتونه در واقع زندگی ما رو از این که هست هم در واقع مکانیزه تر و هوشمندتر پیگیری بکنه.
بسیار خوب. خب با دکتر رمضانی دارم صحبت میکنم در رابطه با نقش ربات ها و اینکه ربات ها در اتوماسیون صنعتی چقدر نقش داشتن. منظورتون از اتوماسیون در واقع کارهایی که، چون ما یه اتوماسیون اداری هم داریم، حالا اگه بخوایم معادل سازی کنیم میگیم در واقع کارهایی که در واقع اون به جای ورق بازی های اداری در یک فرایند نرم افزاری تحت عنوان اتوماسیون هست. منظورتون اینه؟
در رابطه با فضای اداری این موضوعی که شما میفرمایید هست، ولی در رابطه با کارهای صنعتی و فضای کارهای بزرگ، ما همینطور که میبینیم الان کارخونه های ماشین سازی مثلا،
بله،
کل فرایندشون رو دارن به صورت ماشینی دنبال میکنن، یعنی خط تولیدشون به صورت هوشمند و به صورت ماشینی هست و انسان یه نقش حداقلی رو داره اونجا ایفا میکنه.
یعنی کارگر انسانی تو خیلی از جا حذف شده دیگه.
بله بله بله.
یعنی اگر دیده باشن تصاویر رو، فکر میکنم حتی اخبار هم اگه کسی نگاه کرده باشه این تصاویر آشنا هست براشون. پس منظورتون اینه؟
بله بله. ما این مورد رو اونجا داریم و این در واقع تلاش انسان‌ها به این سمت داره میره که ما بتونیم این هوشمندی رو به این ماشین‌آلات اضافه بکنیم تا علاوه بر این که حالا یه کار روتین رو انجام میدن، این قابلیت رو داشته باشن که تصمیم ساز هم باشن و بتونن یه کار هوشمندی رو در واقع برای ما پیگیری بکنن.
بسیار خوب. و اینکه در رابطه با ربات سوفیا چه، ربات انسان نما الان خیلی زیاد شدن، سوفیا اولینش بوده، چه فرقی داشته؟
بله بله، سوفیا یکی از مطرح‌ترین ربات‌های انسان نمایی هست که تو این زمینه مطرح شده و داره در واقع نقش‌آفرینی میکنه و به عنوان یک نمونه موفق مطرح هست. یعنی شما میتونید با این ربات صحبت بکنید و این ربات متناسب با حالا شرایطی که هست و اطلاعاتی که داره پاسخ شما رو میده.
خیلی خوب، شما و اکنون آینده رو میشنوید. 30,000 10,35 سامانه پیامکی برای دریافت سوالات شما.
تیشران مزرعه‌ای رو تصور کنید که خودش میدونه کی باید آبیاری بشه، کی باید کود دریافت کنه و حتی متوجه میشه که کدوم بخش از زمین نیاز به توجه بیشتری داره. این آینده کشاورزی نیست. این اتفاق همین حالا در حال رخ دادن. البته با کمک هوش مصنوعی. کشاورزی هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی انقلابی در تولید مواد غذایی ایجاد کرد. امروز کشاورزان از پهپادهای هوشمند، حسگرهای پیشرفته و دستورالعمل‌های یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند تا زمین‌های خودشون رو به بهترین شکل مدیریت کنند. به جای اینکه برای آبیاری کل مزرعه از یک روش سنتی استفاده کنند، حالا سیستم‌های هوش مصنوعی می‌تونن نیاز دقیق هر بخش از زمین رو مشخص کنند و فقط جایی که نیاز داره آبیاری بشه. این یعنی مصرف آب کمتر و بهره‌وری بیشتر. یکی از جالب‌ترین پیشرفت‌ها استفاده از ربات‌های خودکار در مزارع است. این ربات‌ها قادرند علف‌های هرز را بدون نیاز به سمپاشی از بین ببرند یا حتی محصولات را با دقت بالا برداشت کنند بدون اینکه آسیبی به زمین یا محصول وارد بشه. علاوه بر این، هوش مصنوعی می‌تونه وضعیت خاک، دما، رطوبت و حتی میزان آفات رو تحلیل کنه و به کشاورزان کمک کنه که تصمیم‌های بهتری بگیرن و با کمترین مصرف منابع بیشترین بازدهی رو داشته باشن. تصور کنید که یه سیستم هوشمند قبل از اینکه یه بیماری یا آفت به محصولات آسیب بزنه به کشاورز هشدار بده و راه حل‌های مؤثر ارائه کنه. حالا آینده کشاورزی رو چطور می‌بینید؟ آیا یه روز همه مزارع توسط هوش مصنوعی مدیریت میشن و کشاورزان فقط نظاره‌گر هستند یا هنوز هم تجربه و دانش انسانی نقش اساسی رو بازی میکنه؟
اگر به هوش مصنوعی روباتیک علاقمند هستین و دوست دارین بدونین که آیا ربات‌ها در آینده میتونن بیان و کارهای ما رو انجام بدن و ما بشیم توی خونه و فقط نگاه کنیم و دستور بدیم، میتونین که این برنامه رو بشنوین. و اکنون آینده با دکتر امین رمضانی، پژوهشگر ارشد در حوزه علوم شناختی و هوش مصنوعی صحبت میکنم. خب آقای دکتر رمضانی، شما گفتین که ربات‌ها میتونن الان بیان و خیلی از کارهای انسانی رو انجام بدن. حالا خیلی از شغل‌های انسانی حذف شده، درسته؟ خب این خوبه یا بده؟
راستش یه اتفاقی هست که داره در سطح جهانی میفته و
یعنی
این کار باعث میشه
چه بخوایم چه نخوایم میفته. حالا بله. خوب و بعدش و کاری نداره.
آره، یعنی یه نگاه اینجوریه که خب طبیعتاً این اتفاق داره رخ میده و ما باید خودمون رو باهاش تطبیق بدیم. ولی خب طبیعتاً این اتفاق چرا داره به این سرعت پیش میره؟ با توجه به اینکه حجم کارها خیلی داره زیاد میشه و درسته. نیاز به دقت زیادی داره، ما نیاز داریم که تا حد امکان بتونیم از نظر مالی و از نظر اقتصادی کارهامون رو بهینه‌تر دنبال بکنیم. و با توجه به همین موضوع تلاش میشه که هم کارها رو بسپارن به یه سری ربات هوشمند که اینها توانایی مدیریت کردن اون کار رو داشته باشن و هم اینکه توی مواقع حساس و چالش‌هایی که ممکنه توی کار باهاش مواجه بشن این ربات‌ها قابلیت تصمیم گیری و تصمیم سازی هم داشته باشن، یعنی صرفاً به عنوان یک ابزاری که من بهش دستور بدم عمل نکنن. تا الان بدین نه پیش می‌رفته، ولی نگاهی که در آینده این ربات‌ها دارن می‌بینن این هست که اینها همچون یک انسانی که می‌خواد این کار رو انجام بده این قابلیت رو داشته باشن که در صورتی که یه شرایط خاصی پیش اومد یا اتفاقات ناگواری این وسط پیش اومد که به صورت پیشبینی نشده ممکنه رخ بده، اینها اون توانایی رو داشته باشن که بتونن اون فضا رو مدیریت بکنن و تصمیمی متناسب با اون شرایط برای اونجا بگیرن.
یعنی در واقع مثلا فرض کنید حالا حوادث کارگاهی و کارخونه پیش میاد، دیگه اونجا درگیر بیمه و اینا نمیشن، کارفرما رباتو خاموش میکنن میندازن اونور. اینجوری
نه، یه نکته غیر از این فضا. مثلا میگم ما توی به عنوان مثلا وقتی با یه پستچی هوشمند خب. با یک ربات پستچی مواجه هستیم، انتظاری که داریم این هست که این ربات بتونه در سطح شهر رفت آمد بکنه.
بله.
طبیعتاً چراغ قرمز هست، ماشین‌های دیگه‌ای هستن که ممکنه در واقع با این ربات‌ها یه چالش‌هایی رو در ارتباط با این ربات‌ها برقرار بکنه و این ربات باید بتونه این صحنه رو مدیریت بکنه، باید بتونه تصمیم درست رو بگیره از نظر زمان‌بندی در رسوندن مرسوله‌ها، باید بتونه این زمان رو در نحو بهینه‌ای تقسیم بکنه بین افراد مختلفی که می‌خواد این کار رو داشته باشه و در تعاملی که با انسان‌ها باید داشته باشه هم از یک حالت خشک در واقع یک ارتباط ماشین و انسان باید خارج بشه و همونطور که دوتا انسان با هم دیگه دارن صحبت میکنن تعامل میکنن این ربات هم این توانایی رو داشته باشه که بتونه وارد این تعاملات انسانی هم بشه.
خیلی خوب، یعنی مثلا اگر منتظری بسته پستی هستیم به جای اینکه زنگ بزنیم بگیم آقا کجایین، زنگ بزنیم به ربات میگیم آقای ربات شما الان کجا موندین، ما منتظر شما هستین و چرا دیر کرد. یعنی خوش نباشه. حالا سعی ربات فکر کنم منظم‌تر باشن اینجور که هست یا معلوم نیست.
حالا اینکه دقیق هنوز چون
این شهروندی میخوان بهشون بدن دیگه اونم شامل خیلی از اشتباهات ممکنه بشن.
بله بله، حالا این چون ابتدای کار هستن تازه وارد این فضا شدن فاصله داره تا اون آرمانی که مد نظره، ولی با توجه به اینکه همه چیز داره مکانیزه میشه اینا دیگه از وضعیت چراغ قرمزها آگاهن، وضعیت ترافیک ها رو میدونن و میتونن بهینه‌ترین مسیر رو طی بکنن. این وسطش یهو گوشیشون زنگ نمیخوره یه کاری پیش بیاد بخوام برام کار رو انجام بدن و سرعت عملشون و دقت کارشون طبیعتاً خیلی بیشتر خواهد شد.
پیامک لیست خرید براشون نمیاد دیگه، اون از قبل برنامه‌ریزی شده. خب آقای دکتر رمضانی شما خودتون از این ربات‌ها استفاده می‌کنید؟ دارید چیزی استفاده کنید؟
راستش فضای سخت افزاری هوش مصنوعی هنوز به اون حدی توسعه پیدا نکرده که وارد فضای تجاری و زندگی روزمره ما بشه. ما نمونه های نرم افزاریش رو زیاد داریم. مثلا همین چت بات هایی که داریم و داریم باهاشون تعامل میکنیم.
بله.
مثل چت جی پی تی یا حالا نمونه های دیگه ای که گوگل توسعه داده یا همین دیپسیکی که جدیداً از طرف چین عرضه شده، اینها یه سری نمونه های نرم افزاری هستن که این تعامل رو دارن برای ما شکل میدن، ولی هنوز به سطحی نرسیدن که ما بتونیم در فضای سخت افزاری اینها رو در قالب یک ربات یا در قالب یک ماشین هوشمند ببینیم.
خیلی خوب، منظور از چت بات هم همون هوش مصنوعی که ازش سوالای مختلف رو میپرسیم و حتی بعضی الان دیگه مقاله بهش میدن بنویسه و کارهای مختلف رو انجام بده. در واقع منظور نرم افزارهای در سطح هوش مصنوعی هستن. آقای دکتر رمضانی من خودم یه رباتی رو دیدم خیلی خوشم اومد که رومیزی بود و برای درس خوندن در واقع ساخته شده بود، یعنی یه ارتباطی برقرار میکرد، بعد حتما یه ساعتی میشستیم اونجا درس بخونیم ولی ناراحت میشد و واقعا اینقدر این ملموس بود، یه چیز خیلی عجیبی هم نبود، یعنی دیدم دارن استفاده میکنن که من خودم خیلی دوست داشتم. بعد میگفت که اگر یه ربات دیگه هم یکی دیگه داشته باشه این دوتا با هم دیگه دوست میشن اگه بیاریم مثلا خونه دوستتون. خیلی جالب بود و اصلا اون شکل خشن رو نداشتن، خیلی 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 ملموس و دوستانه بود.
بله، ما الان نمونه های این مواردی که شما فرمودید رو توی فیلم ها هم حتی میتونیم
بله.
ببینیم، یعنی اون آرمانی که در انتهای این فضای روباتیک مطرح هست رو ما میتونیم نمونهش رو توی فیلم ها ببینیم که افراد چقدر راحت دارن با یه رباتی تعامل میکنن، زندگی میکنن و کارها خیلی براشون راحت تر شده.
دقیقاً.
آره، این اتفاق میفته، ولی اصل چالش اینه که ما بتونیم این رو روی یک سخت افزار به صورت کامل و جامع پیاده بکنیم.
درسته.
یعنی ما بخش های مختلف رو مثل تشخیص چهره، مثل پردازش صوت، مثل همین مدل های زبانی بزرگی
بله.
که هست، همین چت‌بات هایی که اشاره کردیم، اینها رو به صورت جداگانه و مجزا داریم، ولی اینها رو بتونیم تجمیع بکنیم توی یک سخت افزار و از این سخت افزار هوشمند به عنوان حالا یک ربات یا سخت افزاری که برای یک کار خاصی توسعه پیدا کرده بخوایم استفاده بکنیم، هنوز یه خورده باش فاصله داریم که انتظار داریم توی مثلا 5 تا 10 سال آینده اینها هم دیگه کم کم سر و کلهشون تو زندگیامون پیدا بشه.
خب ما تقریبا لحظات پایانی هستیم، اگر جمع‌بندی داریم بفرمایید و این بحث رو به پایان برسونیم.
خب همونطور که الان شاهد هستیم در فضای نرم افزاری ما خیلی قابلیت‌های خوبی رو از هوش مصنوعی دیدیم، کارهایی که در فضای یادگیری داره صورت میگیره، ما میتونیم تعاملات خوبی باشون داشته باشیم. ما دیگه الان ابزار سرچمون، ابزار جستجومون از گوگل فاصله گرفته و داره میره سمت چت جی پی تی و همین ابزارهای هوشمند، چون میتونن دقیق‌تر بهمون پاسخ بدن. کارهای پردازش تصویر و پردازش صوتی که داریم، همین دستیارهای صوتی که هستن، اینها خیلی کار رو راحت‌تر کردن برای ما در ارتباط با ماشین‌ها و انتظار داریم که توی سالهای آینده بتونیم در قالب یک ربات و در قالب سخت افزارهایی که میتونن کارهای ما رو به صورت هوشمندتر پیگیری و به نتیجه برسونن، اینها رو در واقع نقششون رو ببینه.
خیلی عالیه. فقط امیدوارم ربات‌های نیان که دیگه اینجا جای من بشینن و بخوان اینجا اجرا کنن، حتما جوری که شما میگین بدون نقص خوب باشه دیگه، یا مثلا حالا یه رباتی باشه ما در کنار آقای رمضانی دیگه، حالا نمیتونیم بگیم به جای شما باش صحبت کنیم، بالاخره همین اتفاقا ممکنه بیفته. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدا نگهدار.
در ماه میهمانی الهی واسطه ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز گردن برن امام رضا، بودش ندارم برن.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم تو ای نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنی.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه های ارتباطی 3-8 مربع سامانه نظر .razavi.ir یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماری 3008. پویش افطاری ساده.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هرچه هست،
هرچه هست
در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیمای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هفته 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد بود.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
کوچه یک پارچه آواز شده است و درخت گیلاس هدیه جشن عقاقی ها را گل به دامن کرده است. باز کن پنجره ها را و بهاران را باور کن.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها بریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. آه که چه زود بلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. آی که چه زود بلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگیه زمین کرد. چقدر دلم فست بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو با کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود. بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ تا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
بله، گاهی وقتا بیشتر همین فصل بهار دلمون هوای روستا میکنه. زندگی در روستا بستگی داره به بارون، بستگی داره به خورشید، درخت، بستگی داره به فصل. روستا زیباترین نقاشی روی زمین و بهترین گلدوزی فصل بهاره. و ما برنامه این ساعت رادیو گفتگو در مسیر آگاهی عنوان این برنامه